شنوندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر باشه. با قسمت سوم نمایش کاترین هوارت همراه شما هستیم. عزیزان، در قسمت قبل شنیدیم که اتلوود پس از آنکه داروی مرگ را از فلمینگ گرفت، به سرعت به کلبه‌ای می رود که کاترین هوارد در آن زندگی می کند و داروی مرگ را در نوشیدنی کاترین ریخته و کاترین نیز پس از نوشیدن آن به مرگ موقت فرو می رود. پس از مراسم مذهبی، هنری به تنهایی برای مشاهده جسد کاترین به مقبره آمده و به رسم یاد بود انگشتری خودش را در انگشت کاترین قرار داده و به همراه اتلوود از آنجا خارج می شود. مدتی پس از رفتن هنری، ناگهان کاترین به هوش آمده و به حالت طبیعی خود باز می گردد. در این هنگام اتلوود به سرعت سر رسیده و پس از اندکی بحث و منازعه او را از مقبره خارج می کند و به عمارت خود می برد. دوستان، ادامه این نمایش رو با هم می شنویم.
هوارد.
بر اساس اثری از الکساندر دوما، نویسنده و کارگردان محمد پور حسن، با بازی هنرمندان میر طاهر مظلومی، رضا عمرانی، علی میلانی، ناهید مسلمی، محمد رضا علی، مونا صفی، فریبا طاهری، شهریار همزیان، محمد پور حسن، حمید یزدانی ابیانه، ماندانا اصلانی، عباس توفیقی، محمد شریفی مقدم، شیما جانقربان و نازنین مهیمنی در نقش کاترین هوارد. گوینده شیما جانقربان. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
خدایا، از وقتی که اتل بود به من خبر داد که اعلی حضرت مرا دوست می‌دارد، همه چیز در نظرم تغییر کرده است. شاه هنری، شاه انگلستان، شبانه به مقبره آمده است که یک بار دیگر کاترین هوارد را ببیند. چرا به صدای پای او بیدار نشدم؟ برای چه گفتگوی ملاطفت آمیز او مرا از حال بیهوشی رهایی نبخشید؟ حتما در کنارم ایستاده و این انگشتر را او بر انگشت من کرده است، انگشتری که طبق رسم و رسوم قبل از عروسی به انگشت عروس می کند. چه خیال ها می کنم. او الان من رو مرده تصور کرده و برای همیشه فراموش نموده است.
کاترین، امیدوارم دیشب در منزل جدید به آسودگی خوابیده باشی.
برعکس، ابدا راحت نبودم و چشم بر هم نگذاشتم.
با وجود این، چشمهای تو لطافت و جاذبه مخصوصی پیدا کرده است.
پس از آن که به من وعده دادید که به جای دیگر نخواهیم رفت و انگلستان را ترک نخواهیم کرد، از بخت و طالع خود هیچ گله و شکایتی ندارم.
اما در صورتی که عزم رفتن را به اقامت بدل نموده و در اینجا بمانیم، باید این لقب را ترک کنی. از لذایز معنوی دربار فرانسه و آزادی خیال و خرمی خاطر محروم باشی. آیا راضی می شوی که هزار بار در روز تو را تمجید نکنند و جمال بیمثالت را پرستش ننمایند؟
تمجید دیگران محتاج نیستم. میخواستم از شما بپرسم که به چه ملاحظه منزل مرا در آن اتاق عقب عمارت معین کرده اید؟ چرا مرا نزد خودتان تبعید نموده اید؟ شما گاهی به قصر میروید، این اتاق دورنمای خوبی دارد. آیا ممکن است که در غیاب شما به اینجا بیایم و به مشاهده مناظر اطراف ساعتی خودم را مشغول کنم؟
این اتاق همیشه مخصوص من بوده. اندکی تبدیل وضع و تغییر عادت ممکن است موجب سوء ظن خدمتکاران و گماشته های من بشود که شب و روز در اینجا حاضرند. اگر کسی بخواهد مرا ببیند به سرعت او را به این اتاق می آورند. بدین جهت قبول خواهش تو از مهارت است.
ببینید ببینید، جاده از این سمت پیداست. چقدر میل دارم که در اینجا به انتظار مراجعت شما بنشینم.
کاترین، تمام امارات دیرهام از آن توست. من نیز مطیع امر و فرمان تو هم. هر وقت میخواهی به اینجا بیا، اما بدان که باید خیلی با احتیاط رفت آمد کنی.
این منظره شهر لندن است. از اینجا امارت وایت هال را میتواندی؟
آره، امارت وایت هال در این سمت است. درست نگاه کن.
این امارت اقامتگاه شاه است؟
شاه در زمستان در اینجاست و در تابستان به امارت دولتی گرینویچ می رود.
در این امارت آن بولین به شرف مزاوجت شاه اختصاص یافت.
این مطالب را برای چه می پرسی؟
از قراری که شنیدم، وقتی که آمبولین از قصر گرینویچ به لندن عزیمت نمود، گروه انبوه از رؤسای طوایف و اشراف قبایل از دنبال وی روان بودند. آمبولین با حشمت و دستگاهی که چشم نظارگران را خیره می‌کرد، به کنار آبخیز رسید و در زورقی مزین با بیرق‌های گوناگون و علامات سلطنتی رودخانه را عبور نمود. قریب 100 کشتی که پر از صاحب منصبان و شاهزادگان خانواده سلطنت و طبقات مختلف تماشائیان و استقبال کنندگان بودند، زورق آمبولین را همراهی می کردند. در آن میان چندین دسته موزیک به نغمات دلنواز مترنم بود. همین که ملکه جدید با این تشریفات و احترامات زائد الوصف به ساحل دیگر تیمز ورود کرد، پای بر زمین گذاشت. بالا پوشی که آویزهای الماس و شاره‌های مروارید داشت به دوشش انداختند. بعد او را به محمل قشنگی نشانیدند که اطراف و جوانب آن با زربافت و حریر پوشیده شده بود. تمام اینها را دایم کنده برای من نقل کرده است.
راست گفته است.
آن بولین با آن موچه به باشکوه و تجملات بیشمار به در امارت وایت هال رسید که در همانجا تمام سران دولت در انتظارش بودند.
اما گویا کندی تمام مطلب را به تو نگفته که سرانجام این دولت چگونه از آسیب حوادث روی به زوال نهاد و آن ملکه چگونه از اوج اقبال به حضیض ادبار افتاد. 3 سال بعد آن بولین از همان دری که داخل شده بود خارج شد، در حالتی که لباس سیاه گناهکاران را پوشیده و کشیشی همراه داشت که از همان در بیرون آمد، برای اینکه به برج لندن برود که در آنجا جلاد او را منتظر بود.
اگر در امر مقدس زن و شوهر خیانت نمی کرد، مستحق این مجازات نمی شد.
کاترین عزیزم، مثل یک مورخ دانا از همه چیز اطلاع داری. کاترین، این انگشتر چیست در انگشتت؟ یادگار عشق و علاقه دیگران را میخواهی چه کنی؟ اگر مرا دوست داری انگشتر شاه هنری را نزد خودت نگاه ندار.
نمیبینی چطور به انگشتم برازنده است؟ انگشتری که شاه داده باشد لایق نگاه داشتن نیست؟ چقدر حسود و بدگمان بوده ای و من خبر نداشتم.
به حسد و سوء ظن خودم اقرار میکنم. ما اکنون در عالمی هستیم که برای یکدیگر زندگی مینماییم، با هیچ کس رابطه و آشنایی نداریم. اگر دست کسی به دامن تو بخورد، خرمن هستی خیش را به باد فنا میدم. کاترین، مرا معذور دار. جنون عشق تو مرا به این حال انداخته و به بدگمانی واداشته. البته با نگاه داشتن این انگشتر مرا دلتنگ نخواهی کرد.
صدای پای سواران می آید. بروم از پنجره ببینم کیست. این سوارها که از شهر به این طرف می آیند کیستند؟
چه گفتی؟ به این طرف می آیند؟
خوب شد انگشت را فراموش کرد. آری آری
بگذار ببینم. خودش هست، خود اوست. برای چه به اینجا می آید؟
کیست؟ شناختی؟
عذاب الهی است. هنری هشتم
اعلی حضرت است.
آری کاترین زود بازگرد به اتاق خودت برو. از تو تمنا می کنم که بیش از این در اینجا نمانی. خزینه نیکبختی مرا از نظر دیگران پنهان کن. می شنوی صدای شیپور را؟ برو به اتاقت، برو برو دیگر. شاه در اینجا چه کار دارد؟ از من چه می خواهد؟ چه خوشبختی و شرافتی شامل حالم شده که اعلی حضرت شهریاری با قدوم شاهانه بنده را افتخار بخشیدند.
در صورتی که تو به امارت وایت هال نیایی، من باید در امارت درهام تو را جستجو کنم.
امر و اشاره ملوکانه کافی بود برای اینکه فلفور به حضور مبارک شرفیاب شدن.
اتلوت، کار مخصوصی با تو داشتم و بعضی حرفها بود که میخواستم در اینجا بگویم.
اعلی حضرت، در این دو روز چگونه تحمل فرمودید حزن و اندوهی را که انقدر بر شما دشوار بود و من درجه تأثیر آن را به چشم خیش مشاهده نمودم؟
اتلوود، مقتضیات سلطنت و حکمرانی به اندازه تغییر پذیر است که میتوان گفت هیچ چیز برای پادشاهان بقا و ثباتی ندارد. آری، این جراحت التیام نیافته و هنوز خوناب غم از آن جاری است، اما از طرف دیگر مملکت انگلیس زخم خون‌آلود خودش را به من نشان می‌دهد و مرا به معالجه مرض مزمن خود می‌خواند. پس بر من لازم است که اول دعوت آن را اجابت کنم، بعد در فکر غم و شادی خیش باشم.
چه حادثه مهمی روی داده است؟
تمام ولایات سرحدی گرفتار آتش جنگ و جدال و تجاوزات خانمان سوز دشمنان است و ما برای دفع شرع آنها فقط توماس تکر و جان مسکراف را داریم با 400 نفر سرباز و معدودی از صاحب منصبان نظامی.
اعلیحضرت، تمام قوای جنگی انگلستان متفقاً به دفع و هلاک دشمن خواهند کوشید
و من رئیس و حاکم این قوه مقننه خواهم بود. یک جنگ با اسکاتلند و یک جنگ در منتهای ایالات خارج از مرکز کار آسانی نیست که در ظرف چند روز به آخر برسد و بر وفق دلخواه نتیجه‌ای از آن حاصل شود. گذشته از این، اگر من در لندن نباشم، تمام مملکت آماجگاه تیرهای حیله و خدعه دیگران خواهد شد. سختگیری من در حق کاتولیک ها که محققاً ظهور نتایج آن موکول به آینده است، بذر بغض و کینه را در خاطر برخی از مقامات کاشته است. با این معذورات و علل مختلفه لحظه لندن را نمیتوانم ترک کنم، مگر کسی را جانشین خود قرار دهم که از هر جهت مظهر قدرت من بوده باشد و زمام امور را به دست گرفته و با آگاهی و بصیرت کارها را سامان دهد.
اعلیحضرت، آیا در میان نزدیکان خاص همچون دوک دونورفولک کسی را دارید؟
مرد جنگ جوی رشیدی است که برای میدان خلق شده است.
سر توماس کرامر
قبلا از معتقدین مذهب کاتولیک است که برای حفظ منافع خودش اصلاحات جدیدی را قبول نموده است تا ریاست کانتربری برقرار باشد.
کانت دو سوسه؟
این جوان دیوانه را میگویی که اسیر اسراف و حیف و میل کردن است؟ نه اتلوت، من شخصی را لازم دارم که هوشیار و مدبر باشد، انگلیس را بیشتر از خودش دوست بدارد. بگو ببینم چه کسی را سراغ داری؟
اعلیحضرت، پیدا کردن چون این کسی با این شروط بسیار مشکل است.
ای لورد اتلوت، چرا تجاهل میکنی؟ این توی که کلیه شروط مذکور در تو موجود است، تو که در بلندترین مدارج اصالت و نجابت واقع شده ای. گذشته از این، شرافتی بی پایان بر شرافت موروث و مکتب تو افسوده خواهد شد. اتلوود، اگرچه در این مدت کلمه ی زبانت خارج نشده که سر تو را فاش کند، اما چشمهای تو کنه درون تو را بر اشخاص نکته سنج مکشوف می دارد. تو خواهر من را دوست می داری. دیروز با مارگریت در این خصوص گفتگو کردم، معلوم شد او هم تو را دوست می دارد. این مسئله متضمن فراغت و آسودگی خاطر من خواهد بود وقتی که مثل تو شخصی را در لندن بگذارم و نیابت سلطنت را به تو واگذار نمایم، از هیچ جهت مشوش نخواهم شد. اگر در این سفر آسیبی به من برسد، دخترهایم ماری و الیزابت اولاد غیر مشروع شمرده می شوند و پسرم ادوارد به واسطه ی علت مزاج احتمال زندگی برای او نمی رود. اتلوود، وصیت‌نامه‌ای به تو می سپارم که نسخه دیگر آن را به صدر اعظم داده و تمام وصایای خودم را در آن نگاشتم.
اعلیحضرت، حسن توجه و نظر مرحمت همایونی شما در حق من فزون از اندازه تصور است. من شایسته این الطاف شاهانه نیستم و این تکلیف را نمی توانم قبول کنم.
اتلوود، چه می گویی؟ مگر دیوانه شدی؟
می دانم که چقدر باید حق نشناس و ناسپاس باشم تا از قبول فرمایشات شما امتناع نمایم، اما اعلیحضرت بنده لیاقت این مقام را ندارم.
تکلیف مرا و دست ازدواج خواهرم را رد می کنی؟ نمیدانی که با تو دوستان حرف میزند پادشاه توست و تو مجبوری که حکم رو اطاعت نمایی؟
شما را به خدا سوگند میدهم که بر من خشم نگیرید. میترسم حکم ملوکانه شما مرا آسی و یاغی کند. بگذارید دستتان رو ببوسم.
مراقب مراقب تلفوت. تو بسیار متمولی، خانواده تو قدیمی ترین و نجیب ترین خانواده های انگلیس است، لیکن با همه اینها اگر بخواهم در یک ساعت میتوانم تمام املاک و اموال تو را ضبط کرده، تو را به قسمی در میانه امواج فقر و نیازمندی مستقرق نمایم که مانند دریوزگان برای تحصیل قوت یومی دست تکدی گشوده و از آبر و رهگذران صدقه بخواهی.
اگر بخواهید میتوانم
تو را به مجلس اعیان فرستاده مجازات این بی ادبی را معین.
اگر بخواهید میتوانم
وقتی که حکم اعدام تو در مجلس قرائت شد، میتوانم چوبه دار را به تو نشان بدهم که قبل از تو ادموند دادل و دامپسون و توماس کرامول در آن مصلوب شدند.
اطاعت می کنم و از چوبه دار آویخته می شوم. اعلیحضرت، هنوز القاب و شؤونات اصالت از من سلب نگردیده، هنوز حکام محکمه به جرم و خیانت من حکم ندادند، پس من یکی از چاکران مطیع و بندگان دولتخواه شما هستم و حق دارم شما را تا در امارت مشایعت نمایم که ملتزمین رکاب همایونی شما را در آنجا منتظرند.
بیایید اتلوت، بیایید. این آخرین باریست که به این شرافت نایل می شوید.
می‌دارد، آن کسی که شبانه به مقبره آمده و این انگشتر رو به انگشت من کرده است. آه، این هیئت کنت ها و مارکی ها و دوک ها و اشراف انگلستان چقدر در نزد او عاجز و سرافکنده اند. چگونه سر برهنه کرده و مهیای تعظیم و احترام ایستادند. اما شاه با کمال تکبر و مناعت به آنها می نگرد. چه میبینم؟ اتلوود زانو زده و رکاب اسب شاه را گرفته تا شاه سوار شود. اتلوود که سرآمد نوجوا و بزرگ زادگان است. سوار اسبش شد. آری، شاه به طرف لندن حرکت کرد. آیا روزی ملکه انگلستان خواهم شد؟ آخ، اگر ملکه انگلستان شوم.
کاترین، کاترین به من گوش بده. پیش از آن یک قلم بردارم و این هم یک ورق کاغذ. وقتی که شاه با من حرف میزد تو کجا بودی و چه میگردی؟
پشت این در ایستاده و گوش میکردم.
همه مکالمات ما را شنیدی؟ فهمیدی که برای خاطر تو همه چیز را از دست دادم و زندگانی خودم را به خطر انداختم؟ دانستی که همه اموال و املاک مرا ضبط خواهند کرد؟ آری، هنگامی را که منتظر بودم رسید. اکنون میتوانم تلافی کنم چیزی را که تو در حق من به جا آورده ای.
بهتر است مقصودتون رو روشن‌تر بیان کنید.
آن روز که از من سوال کردی اگر دوای کیمیاگر مهلک بود و به من سم کشنده میدادی چه میکردم، شیشه ای را که هنوز بیشتر از نصف دوای مزبور در آن باقی بود به تو نشان دادم. امروز نوبت من است که برای بقای سعادت و احیای خوشبختی خودمان همان کاری را بکنم که تو به جهت من کرده ای. باید پیش از اعدام به مقبره داخل شوم، چونان که تو داخل شدی. باید در نزد تمام مردم مرده به نظر بیایم و تنها برای تو زنده باشم، به طوری که تو برای من زنده ماندی.
هرگز چون این کاری نکنید.
این شیشه را بنگر، همان داروست.
این کار رو نکنید. الان فریاد میزنم و خدمتکارها رو صدا میکنم.
کاترین، فرصت زیادی نداریم. هزار حرف گفتنی دارم. خودت میدانی که این مرگ حقیقی نیست. هر کس این ورقه را روی جنازه من ببیند خواهد گفت که از ترس و غضب شاه و عقوبت وی خود را مسموم کرده و کشتم. در هیچ کس شبهه و تردیدی مشاهده نخواهد شد. من آخرین فرزند خانواده دیرهام هستم. خیش و پیوند و دوست و رفیقی ندارم. اگرچه کلیه اموال من مصادره و توقیف خواهد شد، اما به قدری طلا و جواهرات و وجوه نقدینه برای من و تو باقی میماند که تا عمر داریم در نهایت راحت و آسایش زندگی کنیم. پس هم اکنون این دارو را مینوشم.
دارو رو ننوشید. این کار را نکنید. آن را ننوشید. بتل بود
کاترین، بگذار چند کلمه دیگر بگویم. از آن ساعتی که در مقبره به روی من بسته می شود کسی به فکر من نخواهد افتاد. تنها تو مرا در زمین خودت حفظ خواهی کرد. در مقبره من با دو کلید گشوده می شود. پس از مرگ من یکی از این دو کلید را طبق رسم دیرینه به شاه می دهند، دومی را الان به تو که راستور و امین زندگانی من هستی می سپارم.
نه 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 نه، نزد خودت نگاه دار. وقتی که بیدار شدی در مقبره را باز کن.
این کاریست که تو باید انجام بدهی. کلید را بگیر. کاترین عزیزم، می خواهم صدای ملایم روان بخش تو را بشنوم. تویی که تنها در مقبره منتظر بیداری من خواهی بود. هنوز این انگشتر در نزد توست. آن را به من بده. کاترین، خدا می داند چقدر تو را دوست می دارم. کاترین عشق من.
انگشتری من هست، به من بده. من با این انگشتر ملکه خواهم شد. بهتر از تو به همون جایی بروی که به دان تعلق داری. برو برو اتل بود، برای همیشه برو.
مرگریت، بیقراری مکن و بی جهت خود را به دست حزن و اندوه مسپار.
آن حضرت، چگونه آرام باشم و سیلاب اشک از جویبار چشم جاری نکنم؟ شما بهتر می دانید که او را چقدر و از چه وقت دوست می داشتم. همین گریه می تواند بار سنگین غم را از دل دردمندم بردارد و اندکی از سوز و گداز آتش قصه‌ام بکاهد.
مارگریت، انسان باید در مصائب و سختی ها شکیبایی پیشه کند. دیدی که دو روز قبل از قصه مرگ کاترین هوارد چقدر محسوم و اندوهگین بودم، اما به تدریج خیال او را از خود دور کرده آسوده شدم.
اعلی حضرت، این عشق اولی شما نبود. مدت دو سال مهر او را در خاطرت پرورش نداده و حفظ نکرده اید. خیال شما هر لحظه به جایی معطوف می شود، برعکس من که تمام آرزوهایم منحصر به وجود او بود. این چه بلاییست که در اطراف عمارت شما می گردد و نهال زندگانی جوانان را خشک می کند. حالا حضرت، چقدر آدم ها را در این زمان قلیل به چنگ مرگ سپرده.
مارگاریت، سوگند به جان تو، وجدان من ابدا از این کارها پشیمان نیست. هیچ چیز خواب مرا آشفته نمی کند. آیا به جهت مرگ دیگران مرا ملامت می نمایی؟ من حکمی را که در ایام سلطنت پدرم در خصوص ثبوت جرایم آنها صادر شده بود تصدیق کردم. آیا به واسطه قتل توماس کرامول بی‌غیرت که از بسترین صنوف رویای انگلیس بود و می خواست بدون استحقاق به مراتب عالی برسد زبان نکوهش به روی من گشوده ای؟ آیا آمبولین در حضور حکام شهر مقصر نشد و پس از رسیدگی و تحقیق به کیفر خیانت خود نرسید؟ این کارها را به من نسبت مده. همه این منشأ ظهور آن عصیان و طغیان کسانی است که پای از دایره حدود خودشان بیرون نهادند.
حالا حضرت، هیچ کس در واقع مرگ او مثل شما ضرر نبرده و خسارت ندیده. چه در میان تمام مقربان و خواص درباره شما، دوک دو دیرهام اتل بود باطنن هنری هشتم را دوست می داشت. این شخص نجیب ترین و دلیر ترین اصیل زادگان بود. حالا حضرت، این زیان و ضرری است که با هیچ تدبیری آن را جبران نتوان کرد.
بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش رو میشنوید در ساعت 12:59 از بخش اول برنامه های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم. ممنونم که با ما همراهید. دعوت میکنم بشنوید در این ساعت تکرار قسمت سوم نمایش ابلیس و سه پوزه رو به مدت 29 از رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ابلیس و سپوزه، نویسنده عباس شادروان، بازیگران محمد یگانه، شمسی صادقی، محمد آقا محمدی، علی میلانی، شهین نجفزاده، علی اصغر دریایی، ایوب آقاخانی.